نکته رو بس نیست، بغل دستت کجاست؟
تو بحث ادیسون انشتن مولوی همین از آخر بحث جمعه مولوی من یه سوال هم رو شما بگوشم که سوال بعضی از جای بحث همون سوال بگوشم این که انشتن هم که بالاخره یه جاهایی هست که مطمئنون اون موقع رو دیارم یه اونوار نمیدن خب این که یه خدا اونجا تغییر شد این بحث خیلی تناقض داره منتشر حالا سوال وجود میاد جواب سوال میشه گفت چه نمونه که تعیین نکرد ولی خب بالاخره اصلا تفاوت دیدگاهی خدای همینجا حاضر یا مثلا خدای منتشر با دیدگاه همون چیزی که شما به عنوان ساعت ساخت هم همین اونا ممکنه وجود خدا نیستن ممکنه نقشش هم نیست اونا دقیقا ما میگن همین یه درصد رو همشون قبول دارن یعنی میگن انسان رو خلق میکنه به انسان ممکنه ایده اولیه هم بده من به این میگم که این چیز که الان شما گفتیم من تعبیرم این پس مثلا یه انسان اون 99 درصدش رو میتونه خارج از اراده خدا عمل بکنه این یه درصدش هم خدا بشه ولی این تعبیر چه فرق
داره این توصیف بود دیدگاه ما که نیست الان سن 47-43 ایستادیم به خدای منتشر دیگه این توصیفی شما طلبش کن دیدگاه ما نیست که اونا یه نقطه کور پیدا میکنن میگن اونجاست این توصیف اینی کف کاره دیدگاه ما نیست بفهم
این شبیه ایمان که شما نام بردیم آیا اینکه خدا توی قرآن اشاره داره که برای آموزش حضرت ابراهیم و اینکه تو را برای خود برگزیدن آیا یکی از همون شروط ایمان میتونه باشه اگر هست اون هم توی نوع آموزشی میگنجه؟
بله میتونه باشه آموزشی هست ابراهیم اشاره شد چون قبلا رو ابراهیم خیلی بحث شده بود دیگه بحث کنه انشالله بچه ها بتونن بحث رو بیارن بهتر بله منطق که داره تو بحثم اشاره شد یعنی فرد نیازمنده پرتکاپو ذهن خودشو فعال کرده بعد یه شهابی میاد اون شهابه نقطه کوره رو در حقیقت با مضمون الهام میشکافه مسئله رو به حل میبره منطق درونی داره چرا سراغی نداریم به کسی که این به اصطلاح ویژگی ها رو واجد نباشه یعنی هم تجربه خودمون هم همینطوره تجربه پیرامونمون هم همینطوره این چیزایی هم که تو این کتاب آخر اومده همه اینو میگه یعنی خود اونا نیازمند بودن اهل سیر بودن اهل تکاپو بودن یه جا خدا وارد میشه در حقیقت مسئله رو به حل میبره قبلا هم مثلا بحث کرده بودیم حتی تو طیف ایمان آورندگان هم خدا رو برش میزنه یعنی که خدا برش میزنه واقعیت موجود رو خدا توصیف میکنه اون بخش از ایمان آورندگانی که متقاعد هستن نشسته هستن و مشمول بازنشستگی پیش از موعد خودشونو کردن ظرفیتاشون رو حبس و پس انداز کردن طبیعتا اون نقشی رو که مؤمنین صاحب دینامیسم که روی پروژه خودشون در حقیقت وجدی دارن حرکتی دارن شعوری دارن و تلاطم درونی دارن خدا تفاوت گذاشت این که من تصور میکنم یه منطق درونی داره و این کتاب هم یه بخشش میخواد اینو بگه یعنی سیر همه سوژه هایی رو که مشمول این منطق درونی هستن که مقابل رو ما قرار داده از ساده ترینش که مثلا مادر موسی هست که یه الگوی ویژه‌ای به فرزندش داره کف کار رو توضیح بده بعد دیگه این مدرج اومده بالا گونه های دیگر رو هم توضیح بده وجه مشترک این 5 تا گونه به نظر من دغدغه داری تلاطم تکو یعنی مادر موسی تو تاریخ میکنیم این طرف اون طرف میدویده چشش فعال بوده ذهنش فعال بوده خبرگیری میکرده و خودش در حقیقت یک سیری رو آغاز کرده چون سیر رو آغاز کرده بوده، دغدغه هم داشته، الهام صورت میگیره. من فکر میکنم منطق درونی حتما داره. این نمونه های آموزشی است. ما میتونیم مثلا روی اینا کار کنیم، حالا هم این نمونه ها رو اشاره بدیم، هم نمونه هایی که پیرامون خودمون دیدیم و حالا هر کس تو تجربه خودش سیرش رو طی کرد.
چون فصل تو در خواهد که اون وقتی که به زنبور از زنگاه در موسا شده بود رو گفتیم که این یه تفاوتی با بقیه مردی به رو به ارخام در طلب بشه دسته دون چیزی که قرآن آمده همش با لفظ بعد میتونست احتمالا مثلا با لفظ ارخام یا هر چیزی دیگه مجرد شد باید خب شاید واقعا تفاوت موقعی اینجا بودیم نداشتی که خدا همش با لفظ
موارد که شما گفتی تکه اول پرسشت مورده، یعنی یه مورد به زنبور عسل الهام میرسه، یه مورد به مادر موسی وقتی به هماور میخواد بره میترسه، یه مورد جانبی هم داره با برادرشه، یا پیامبر دو مورد تو شیش و بش هست. به نظر من این موارد، حالا شاید هم اشتباه باشه تلقی من، موردی هستش که جنس بیشتر الهام داره. بعد دومی ببین، هیچ موجودی تو جهان انقدر که ما میفهمیم وظیفه کلاسی که از پیش طراحی شده نداره. در این جهان امکانات ویژه به پدیده های اختصاص پیدا کرده که او پدیده ها متقاضی بودن، او پدیده ها ظرفیتی در خودشون داشتن که او ظرفیت رو اعلام کردن، او پدیده ها نمیخواستن باری به هر جهت بگذرانند. حالا زنبور اصلا میشه اینطوری دید، حسه یه ظرفیتی در خودش میکرده، ناآرام. مثلا این بحثی هست، نهاد ناآرام جهان، فقط که جهان نهادش ناآرام و دینامیک که نیست، این ناآرامی در نهاد در حقیقت موجودات هم هست. حالا یکی متقاضیه و اعلام داوطلبی میکنه، این داوطلب بودن خیلی مهمه. ببین همه انبیا که انبیای بزرگ و انبیای مثلا سطوح پایین تر همه داوطلب بودن مقدمتا، داوطلبی رو اعلام کردن، حالا با هر بیانی و هر زبونی و هر مکانیزمی که در رابطه با او داشتن، داشته هایی هم داشتن، داوطلبانه بودن، داشته آوردن سرریز او. این با زنبور عسل هم هست، زنبور عسل اعلام داوطلبی کرده. حالا اینقدر این آیه مثلا دو تا آیه که بیشتر رو زنبور عسل نیست، اینقدر ما میتونیم بفهمیم اعلام داوطلبی که آقا من یه ظرفیتی دارم. این فرض کن بچه های بیش فعالی هم که حالا تو خانواده میبینیم، تو مدرسه میبینیم، خب ببین چه برخوردی با اینا میشه، یا میکنن قدیم میکردنشون تو همون، یا میکردن تو توالت تو حیات، در میبستن ظهر هم مثلا یه لقمه گوشت کوبیده اونو مینداختن جلوش. اگه خدا میخواست با زنبور این کار رو بکنه، میبردش توی غاری که هیچ کسی صداش نه، انقدر بهش میگفت خودتو بزن به این در و دیوار تا خسته بشی. مثلا دوران بچگی ما اینطوری بود، مثلا خیلی عمومیت داشت، مثلا یک بچه آبگوش دوست نداشت، میکردنش تو توالت، یه سنگ هم میذاشتن جلوش، میگفتن هر وقت این سنگ رو خوردی چون ناشکری کردی گفتی آب گوش دوست ندارم ما میاریم بیرون. و این روش خدا این هستش که بالاخره او اعلامیه که او بچه بیش فعال اعلامی نیازی میکنه دیگه. قدیم مثلا بچه رو با ادبیات گذاشته داخل آدم حساب نمی‌کردن. مثلا آموزه‌های پدر مادر ما جلو مهمون شما حرف نزنید. خانواده ما خودمون رو نمی. جلو مهمون حرف نزنید، جلو مهمون خوراکی نخوری، جلو مهمون شلنگ تخته نندازی. حالا الان که اصلا برعکس شده همش. اون بالاخره اون بچه ظرفیتی داشته دیگه. اون زنبور هم ظرفیتی داشته. این الهام از نوع روشی و آدرس دادن من اینقدر میفهمم، یعنی مجموعه عناصر و عوامل تغییر و مولد در این جهان همه اعلام به اصطلاح داوطلبی کردن در رابطه با او. غیر داوطلب خدا به هیچ کس به زور کاری نسپرده. یعنی هم سیر موسی رو ببین، سیر ابراهیم رو ببین، همشون دورانی رو داشتن، استارتی رو زدن، اعلام نیازی کردن، اعلام ظرفیتی کردن، او هم باشون برخورد فعال کرد. تو طبیعت هم به نظر من همینطوره. این موجوداتی که پایدار موندن تفاوتشون با موجوداتی که پایدار نموندن در اینه. این دایناسوره بالاخره میل داشته بره زیر زمین، رفته تو اعماق دفن شده دیگه هم بیرون نیومد. ولی اسب ببین از اول خلقتش داره میتازه، مبشر حرکته، میتازه، مبشر حرکت. خدا هم کدش میکنه، قسم میخوره به جرقه‌ای که از سم اسبان در صبحگاهان، یعنی صبحگاهان که فقط طلایه نمیزنه که، خدا میگه طلایه با ماست ولی این اسبان یه جهشی داره در کنار طلایه، همه مثلا ستیق و طلایه و خورشید عظیم و بابا این اسبان داره تکاپو میکنه، اسبم در برگیرنده است، اسبم از سمش جرقه بیرون میزنه. یه اسب تا آخر تاریخ به نظر من هست، این زنبورم تا آخر تاریخ هست. خدام سعی کرده و کمک کرده تشکیلات زنبور، همون کندوش و همون حفاظتش و همون تقسیم کارش رو در حد ضرور حفظ کنه. اینقدر که ما میفهمیم از عدل خدا و از قوانین حاکم بر هستی، مجموعه عناصر تغییر و تولید عناصر داوطلبان و عناصر اعلام ظرفیت کرده. حالا شاید این انگاره ما تبصره‌ای بخواد جایش غلط باشه، ولی فعلا ما با این باور داریم زندگی میکنیم، مستند هم براش زیاده. این بی سابقه اون ایده است که یک بار شهاب گونه به ذهن میاد، یک دفعه مسئله حل میکنه، نقطه عطفی میشه در سیری که فرد طالتهی کرده. این میشه الهام، یعنی خیلی تضادی نداره. فرد دغدغه داره، آرام پس ذهنشو فعال کرده، دنبال یک حل مسئله، یه لحظه همون یافتمی که اون دانشمند میگه، هم زنبور هم یافته، مادر موسی هم یافته. یه مادر موسی وقتی که میذاره و میره و دیگه دست دختر خاله میرسه، دیگه آرامش پیدا میکنه دیگه. یعنی این الهامه همچنون که تو آیم بود حتما به یه آرامشی منجر میشه. و این بالاخره این انسانه به نهایی دنبال آرامشه. حالا یکی آرامشش با گوشه خزیدن و با متقاعد شدن و بعد بازنشستگی پیش از موعده، یکی هم نه، آرامشش به ماراتون رفتنه. حالا این الهامی که تو اون نقطه میرسه مسئله اون روند رو حل میکنه. حالا مولوی میگه مسئله اون روند رو تو حل میکنه، اما از اونجایی که تو داوطلبی اهل تقاضایی، باز تو رو باربر تاریخ تلقی میکنه، از نو کارت میده. حالا مرخصی هست، زنگ تفریحی هست، همه این، ولی بالاخره از نو کارت میده. و این وحی رو محمد که قطع شد، زد همش تلاطم بود، عرق ریزان، کلافه، چه شد، دنبال گمگشتهی بود. بعد اون وقت اون اولی سوره بعد از قطع وحی که میاد، هم مسئله رو حل میکنه، هم بهش یک آرامشی میده، و بهش تصریح میکنه که دورانی رو که آغاز کردی ادامه داره و بخیز و بشارت بهش میده و به اونم دیگه به پیرامونت بشارت بده دوران هنوز ادامه داره. همه خسته نباشید، ما رو هم تحمل کردیم. دوست جوانمون بیا.
بعد سلام حسن هم شید از این کاریات دوستان و خدا و برز با بزاره ممنونم از اینکه این فرصت در خدمت داشتم که با هم یه طرف برسی در دعوت رو داشته باشیم. پیرامون های ممنونسی که تمام آمده به یه سال بیشتر با هم بودیم و امیدوارم که آزا پانجایی که میدونم این بحثا رو مفید بارو باشیم. محور بحثا روی دو تکه هست. به تکه اول حتی تقرار رو کنه که گروهی داشتیم که گروه سه نفری هفتش جلسه کار کردیم تو همه نیسان و حالا به دلیل مشکلاتی و شده شدن جغرافیایی رو میشید از گروه فقط من حالا سعی کنم به تنهایی و ادامه این مواسی که کار کردیم روی اون موضوع که من خودم علاقه شخصی داشتم ادامه بدم و حالا گرچه به پختگی کار جمعی نیست ولی هم در هر دوست این انتظاری بود برمارا که خواهد مرمو کشم. بعد تکه دوم هم که بسی دو دو چند نقطه بیامون هم مواسی سه چهار جلسه هم کنیم. بحث اول هم که با عنوان مشخص بحران ها و بحران هایی که پیرامون انسان در جهان هستی موجود هست و انسان باشد در هر لحظه و خود میکنه به بحران گفته بودستیم که البته بحران فقدان رو گفته به نظر من گفته بود رو در حالت آمومی یک مورد رو بگیرم که نبوده گفتیم که سالان محصر توی جامعه میتونه خیلی مشکلات رو در پایین‌ترین سطح ایجاد کنه و در بالاترین سطحش که همون محمود رابطه و گفته بوده به انسان و خداست. این بحث حالا مقدمانی زیادی داشت یه قسمتی تکراری باشه که چون میکنی بحث اینجا ارانه داری مقدمه شد که اجمال در 20 درصد دوستانی که اون جمع بودن حاضر بودن و اگر مقداری تکشاری باشه هم کنگانه یاد آوری به یه تذکر رو دوباره میفرم که بپسید. گفته بود به نظرم نشانه هایی که در هر چهار متنی که ما در هستی کتاب، تاریخ و خود ما باش برخورد میکنیم به صورت مستقر یا گاهی وقتا خیلی آشکار خودش رو بروز میدن. شاید گفته بود بشه به عنوان ایده که خالق مطرح کرده در بعض خلقت اصلی به شما را برد و خواستش رو حالا با بندگانش با موجودات با تمام موجودات و جانداران اصلی در مورد و حتی یکی از این چهار متن که به نظرم قابل دسترس و خیلی میشه ازش استفاده کرد و تنها مثلا قابل تورم ماست کتاب آخر قرآن. اصلا خود موجودیت اون هم به صورت یک گفته بود سخنه که خدا با بندش این روش انتخاب کرده که نظراتش و ایده های خودش رو مطرح کنه. حالا ما قراره که اون رو الگوی خود رو قرار بدیم، نه الگویی که به صورت دور از دسترس باشه و اینجایی نباشه و در کتاب ها و در گذشته در تاریخ ما همچنان که بوده ارتباط با سخت باشه، گفتگو هم سخت باشه. قرار است یک ارتباط اینجایی باشه، ارتباطی که متصل باشه هم باره نه منفصل که ما بخواییم به اون بس چیم و حالا این اتصال دائما برای تکرار و موجودیت خودش رو در ارتباط با ما و ما در ارتباط با آموزمون به دست میگیم. من از کتاب آخر شروع میکنم که چند تا نمونه چون مقدم بحث شد و راجعون چند تا نمونه رو شاید تصور بشه که حالا کتاب آخر بقول این گفتگو مطرح نشه، بقول این سخن یک طرف است که از طرف اون به طرف انسان و خطاب به انسان داره به صورت امر و یک جانبه و یک طرفه به صورت وقت نازل شده و حالا انسان هم موظفه که به تمام درخواست های اون به صورت از روی ترس جواب بده. من میدونم که در این پروسه گفتگوی همون که در خود کتاب من مشخص هست، در حکایت ها نقل قول هایی که به صورت گفتگو در کتاب نقل شده و به عنوان الگو و نشانه و راه و روش میتونن قابل بحث باشه برای ما و قابل استفاده، میتونیم از اون استفاده کنیم. در یک مورد خاص دیالوگ های مختلفی در قرآن برقرار، دیالوگ های انسان ها با یک دیگر، اقوام مختلف با هم دیگه، دیالوگ های با پیامبران، با ابراهیم، با موسی، با یونس و محمد و دیگران، و به طور شاخص ما روی ابراهیم و موسی رو بیشتر بحث کردیم. حالا پروسه گفتگوهای ابراهیم در زندگیش از بعد تولد به عنوان یک مشاهدگر از جوانی و نوجوانی با طبیعت در دریافتهایی که داشته، در نظرم تمامش یک گفتگوی مؤثر و هدفمند. و اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم گفتگوهای ابراهیم رو در جوانی، یک قسمتش گفتگوست با طبیعت، یعنی درخواست و پاسخ، یعنی سوال و پاسخ، سوال هایی که داشته، تشکیف هایی که داشته راجع به طبیعت و جواب های موقتی که میگرفته از طبیعت و اصلی و در نهایت به گرده. یک دیالوگ کیفی آی سابر هم اشاره کرده من در صحبتشون که بعد از رهایی از زندان ابراهیم با نمرود داشته که توضیح میده دیدگاه خودش رو مرحله مرحله میره جلو و بعد روی ایده خودش وامیسته و این به صورت این دیالوگ و گفتگو پرسه پیدا میشه. مناظره با آذر و قوم داشته که باز هم روند گفتگو رو میتونه نشون بده و در نهایت گفتگو مستقیم با درخواست و خواسته ای که میخواد به یقین برسه به صورت مستقیم و همطوری که در کتاب آخر حضور شده. بنظرم ابراهیم به صورت رفیقانه با اون برخورد کرده، نه به صورت یک رئیس و مردوستان که فقط اطاعت پرسش ایجاد شده، تشکیل کرده چه در عملش چه در بیانش، این رو نشون بوده و یک دادسه تنی داشته بود. آیت ساده رجال کرده بودن که رفتار ابراهیم یک رفتار آکاردئونیه، یک پرسشی داره، یک تلنگوری داره و مثل تنمیز خوبی که رجال کردن بند روتینه، به صورت این که یک به درک و دریافت میرسه، به یه سبکی میرسه و آخرش به چه فکر ممکنی میرسه، منجر به یقین این کاری میشه و یک محصول مشترک ابراهیم و خداست و حاصل این گفته بود. این محصول میتونه در هر زمان و زمان در هر مکانی و با هر موجودی و با هر انسانی بین انسان و اون با اون گرفتن از اون به ابراهیم صورت بگیره. در آیه 20 سوره آل عمران داریم که میفرماید ای اهل ایمان در کار این صبور باشید و در ارتباط باشید. من ارتباط رو اینجا نوعی یعنی با ویژه کلمه رابطه رو اینجا در ارتباط در میتونه بخشی گفتگو باشه، گفتگو میتونه این روی ارتباط باشه، یک ارتباط به ظاهر در بعضی مواقع پیچیده که ممکن خیلی وقتا نتیجه رو نده ولی در بسیاری از مواقع ممکنه که نتیجه بخش و ثمر بخش و باعث درک مشترک بشه. در این چند مبحثی که تا الان حالا داشتیم، حالا به صورت فهرستوار گفتگو زیر مجموعه میتونه باشه، از خدای خالق و استراتژی گفتگو، یک استراتژی خدا بوده در کتاب آخر حداقل میتونه، در هستی اینو به نظرم خدا گذاشته که گفتگوی بین طبیعت هست، یا در مخصص خدای طراح مهندس طراحیش بر مبنای گفتگو، مهندسیش بر مبنای گفتگو، خدای مرحله بند گفتگو شامل مراحل نیست، گفتگو یک پروژه و یک گفته و شنود خالی نیست، یک پروسه هایی داره و مراحلش همچنین بیشتر به نظر من یک ایده از طرف خدای صاحب ایده که گفته بود به صورت یک ایده داره و همچنین صاحب تحلیل تاریخی و گفتگوهایی که در دنیای تاریخ ما داریم. در مباحث چند هفته گذشته که اشاره شد در مباحث خدای صاحب ایده راهنشان های احادی تحلیل بیشتر شد در اینجا. به نظرم در تمام این پروسه و هشتمین چرخه که داشتیم در چرخه منظور در تمام این مراحلش گفتگو و سطور در مرحله امکان گیرش، دهش و رفت و توسل تمام اینا جزئیاتی از گفتگو رو بتونه نمایش بده. ساختار و رشد شتابان از یک گفتگو بتونه حاصل بشه. در نهایت حالا یک جمع‌بندی خلاصه دیگر چه این من به شخص حالا مایلم که در بحث جداگانه مفصلا راجع به بحث گفتگو و به عنوان بحرانی که الان یک انسان با خودش و جامعه و با او داشته باشه مفصلا میشه بحث کنه. در جمع‌بندی مقدمه ای که حالا بحث شده در جلسه به نظر من تا در جامعه انسان های گفتگوی مؤثر نباشه امکان رابطه و ایجاد رابطه مؤثر بین ما و او خیلی مشکل است و همگوان میتونن گفتگوی مؤثر رو داشته باشن با تمام ویژگی ها و فاکتور هایی که گفتگوی مؤثر میتونن داشته باشن. من تکرار کردم و دوباره این رو یادآوری میکنم که شروط و اصولی که گفتگوی مؤثر میتونن داشته باشه چی ها میتونن داشته. اولی شرطش اینه که حالا بیشتر در جامعه میتونه پیدا کنه و تک تک اینا میتونیم تمرین کنیم در رابطه و گفتگو با او. یکی اینکه موضع یادگیرنده داشته باشه موقع گفتگو، یعنی فقط نخواهید که مطلب و القای مطلب، موضع یادگیرنده خیلی فاکتور مهمی در بحث دوم احترام کامل، احترام متقابل، سوم آمادگی و دریافت و باز بودن ذهن، چهارم از دل سخن گفتن نه تظاهر به سخنهایی که به او باور نداریم مخصوصا در رابطه با خدا، پنجم شنیدن، البته شنیدن خیلی معنی عام میده به معنی اخص هم گوش دادن به صحبت ها به گفتشون رو به دو طرف ها، ششم تمنونه و پرهیز از شتا که بیشتر حالا این خیلی مرسوم هست در گفتگی ها و باعث ناکارآمدی و ناحاصلی گفته باشه. هفتم به تعقیب برآوردن ترجیحات گذشته، موقعی که ما به سمت یک گفتگوی دو جانبه چند جانبه یک سه کنفرانس و یک سمیناری قدم میذاریم یک فرضیاتی داریم مثلا یک سری پیش‌فرض‌ها حتما باید باشه به عنوان بیس و پایه کار، ولی فرضیاتی که برای ما ثبت شده مانع از ایجاد و دریافت نکات جدید در اون گفتگو میشه و این در رابطه با اون هم بسیار مؤثره. فرضیات اشتباهی که اون در رابطه با خودمون داریم میتونه ما رو باز کنه در با دریافت های جدیدی که میتونیم از اون داشته باشیم. هشتم حمایت خلاق، طرفین گفتگو میتونن از همدیگر حمایت خلاق های این حداقل در کتاب آخر نمود خیلی بارزه. نهم جویندگی به دنبال چیز تازه بودن و دهم که حالا در کتاب خیلی از کتاب هم بهش اشاره میشه نظاره کردن مستقیم به طرف گفتگو به مخاطب بودن. این در مورد کتاب به نظر من مستقیما میشه ارجاع داد به نظاره به چهار متن موجود در کتاب، در هستی، در تاریخ و تحقیق در تک تک اینها. در نهایت به نظرم با حل بحران گفتگو یکی از قدم ها گرچه بود تا به سوی بهبود این رابطه در درجه اول رابطه با او و در مراحل پایین تر رابطه تک تک فرد انسان ها با هم دیگه میتونیم قدم برداریم و برای این کارم باید تخصیص به نظر من داده بشه، یعنی فقط با صرف اینکه شما رو بطور داده بشه یک محیط و بستری ایجاد نشه، این به نظرم اصلا محصر نخواهد. همونطور که در کتاب گفته بود که خدا با پیامبران داره، خود پیامبران، خود ابراهیم و موسی اهل تخصیص بود و تخصیص دادن زندگیشون رو به گفتشون رو به سوال و به دغدغه‌هایی که داشتن. و در نهایت یک جمله آخری که میتونم بگم در بحث اول رو ببندم، مقصود از گفته بود رسیدن و فهم مشترک به بصیرتی است که در اثر بارور شدن هوش تک تک افراد، یعنی هوش فردی و هوش جمعی میتونه برسه. حالا این جای بحث زیادی داره، من خودم این شخصا سعی می‌کنم که چند حداقل چند جلسه داشته باشیم با جزئیات بیشتری بتونیم دقت بیشتری در کتاب گفتگوهایی که خداوند و بندگان و پیامبرانش داشته بتونیم یک الگو و یک معیار مشترکی بحث دومی هم که دارم، البته خیلی بحث شاید تجربه همینی نباشه، فقط بیان دغدغه‌ها پیرامون همین چند بحثی که اخیراً شد، به عنوان کلی بررسی کتاب و میزان دریافت ما از کتاب و چگونگی روش و الگو برداری از آقای صادق اشاره کردم چند جلسه گذشته ما 46 دو جلسه می‌شدن، 46 جلسه رو داشتیم با دو خط به صورت بود و پرنگ، خط ابراهیم بود و خط موسی. خط ابراهیم کنش و واکنش بود، پرسش بود، تشویق بود، مداخله بود و همه اینا زمینه ساز یک فرآیند پروسه‌ای بود که سیر ابتلاء ابراهیم رو نمایش می‌داد. به نظرم ابراهیم با تزریق زمان و با حوصله کامل به پرسه خودش توجه کرد و خدا هم مسلم خرج کرد. حالا در زندگی خود و من حالا خودم عرض می‌کنم برای نتیجه گیری خیلی عجول هستیم، حالا از کوچکترین کارهای روزمره زندگی می‌گیریم یا تا اهداف بلند مدت یا کارهای بزرگی که بخوایم آیه 125 سوره نحل می‌فرماید این رسم خلق را به حکمت و برهان و موعظه نیرو به راه خدا دعوت کن و با بهترین طریق مناظره کن و جادلهم بالتی هی احسن. این مناظره و مجادله رو ما باید بیشتر برای اینکه حس کنیم و برای اون محسوس باشه در زندگی و رابطه‌مون رو باید درک کنیم. آیا فرصت مجادله و تشکیل خودش رو وجود میاد یا ما باید بریم طرف این جدل به معنی مثبت داشتن باشیم؟ حالا چند جلسه پیشم آقا مهدی هم تو که یادآوری کردم، برای من هم واقعا یک سوال بود که آیا اتفاقاتی که باید رقم بخوره، تحولاتی که صحبت از اون بشه و خود انسان هر فانمی ازش انتظار داره و هم زدنیه یا خودش رو وجود کنه؟ من خیلی این زنده من مدتی بود که حالا در گذشته هم چند رو بحثای راجبش بوده بوده برای خود من هم پرسش بود. در ازم قسمت زیادی از تحول و تغییرات و جدل ها بسیاری به خود انسان، یعنی دو انسان واگذار شد از بحث جبر و زیاد که بگیرون بحث همون یه درصد و نمیدون بود در سنی که دیسون گفت که میزان نمو و استعداد و الهام یک درصد و بقیش مشتکار و طرف اکنان و تلاش هم یک درصد. به نظرم یک درصد میتونه خیلی کیفی باشه، حالا بحث درصد تو مهم نیست، یک درصدی که اگر موجود باشه جدا از اون 99 درصد هیچ وقت نمیتونه باشه. 99 درصد دنباله اون یک درصد. حالا من این مثال میارم شاید یه ذره بهتر بکنه ولی درک من در بهتر باشه. از زیر علم شیمی واکنش های شیمیایی که به حالا طبیعت به صورت طبیعی انجام میشه یا به صورت سنتزی و مصنوعی، ایده کمی از واکنش ها هستن که خود به خود انجام میشه، یعنی بدون هیچ محرک خارجی. واکنش های زیادی هستن که احتیاج به کاتالیزور یا آغازگر دارن یا هم جرقه اولیه. اگه طبیعت یه مغز تلقی کنیم و هستی رو هم به همین صورت برگرفتن از هستی میتونه به ما کمک کنه. واکنش ها اگر آغازگر این کاتالیزور نداشته باشن اکثر رو میکنن. اگر مثلا دو تا ماده رو که واکنش هزینه خیلی کمی دارن صد سال ما پیش هم نگه داریم، اصلا منجر به این محصول جدید و خلق جدید نخواهد شد. خیلی مواد خالص و موادی هستن که در سطح موسی بالایی دارن شاید خود به خود منجر به واکنش بشن، که به نظر من نمونه بارز اینا همون در طول تاریخ و همونی که در کتاب هم اشاره شده پیامبران هستن. به نظر من موس بالاشون باعث فعال شدن خودشون شد. حالا این مثال خیلی ممکنه در زندگی روزمره و طبیعت اون چیزی که ما می‌بینیم حالا موضوع زور نداشته باشه، ولی این یک مثالی هست از اصلی و اون شکل گرفتنه که بیستانه اولیه مهمتری بخش این قسمت و اون تلنگور هست. این کاتالیزور همون نقش تلنگور رو بزنید. آیات و نشانه ها در هر چهار متنی که ما با هم برخورد داریم هر کدوم تلنگوری هستن و ما باید با دیگه خودمون به استقبال اونا بریم. به نظرم حرفی که حالا آقا مهدی اشاره کرد دو سه جلسه پیش که حالا برای من هم بازم یه مدتی دونی خیلی فکر کردم که اشاره کردم که دونی که به ما حالا گفتن که خواستن همون توانستن هست در همین مایه ها که میگم ذهنم هم اشغال کرده. حالا نمیخوام بگم که این واقعا دروغ بوده یا چند درصدش قابل بحث اینا راستی و درستیش قطعا نسبیه، ولی همون یک درصده رو به نظرم بازم شامل میشه و در قرآن هم اشاره میشه. حالا بارسترین و مشخصترینش همون دعیصده به نسان اینم و سوا یا خداوند قومی را تقریب نمیدهم مگر اینکه خودشون بکنم. پس خواستن عامل مهمی حتی بستگی به بستر و زمینه های اونم داره که به نظرم باز همون بستگی داره به خواست خود انسان، فرمان ها و نه زمینه ها و بستر مناسب که من خودم آنه شخصه که این مورد لنگ میزنم. حالا مشکل خواستن و اینکه فقط طرف بخواد و بعد بگیر نشده یا این ها خودش معلوم به چیز دیگه هم ممکنه باشه. در یک گفتگوی که نزد داوود با خدا داره در یک حدیث قدسی، حدیث معروفی هم هست که نزد داوود میپرسه که تو بر چی این جهان رو خلق کردی و خدا در پاسخ میگه که کنتو کنزم مخفی یا فاحببت تو ان اعرف و خلقت خلقه لکلی اومد میکنی جمع رو خلق کردم تا شناخته بشه. مولانا زیل همین در دفتر چهارمش در چهارم مصنوی که اشاره خیلی جالبی داره که حالا شاید بشه استفاده کرد همون خلق جدید رو ازش میشه برداشتن برزاره. اشاره میکنه که خانه برکن که از تقلیق این نمان صد هزاران خانه شاید ساخته، گنج زیر خانه است و چاره نیست، از خرابی خانه منیش و منیست، که هزاران خانه از یک نقل گنج تا امارت کرد این تکلیف و رنج، عاقبت این خانه خود ویران شد، گنج از زیرش یقین توریان شد، لیل خانه تو نباشد زان رو، مزد ویران کردن استش خان خود بود، چون نکردان کار مزدش هست لا لیسن به انسان الا مصر. به نظرم این فاکتور مهم میاد بحث خواستن قوان استدار اینا فاکتور های مهم میتونه دخیل باشه. یه نکته که هم اینه که از این ها یه نگاه اجمالی هم به کتاب آخر داشته باشیم و خواسته ها و تقاضا ها و مطالبه های خود شخص خود من رو در برایش قرار بدیم، چقدر بدیم هم همونی داره با زندگی روزمره خودمون. این بودم که حالا کتاب هم مانند سمت دیگر تاریخ و هستی و طبیعت خود ما در دیوندار دادن علوم و نشانه است. و به نظرم حالا نظر خود من اینه که کتاب یک نسخه حل شده و کفشون مانند در ما اصولا نباید قرار و این دوری هم نبود و در یک شرایط خاص زمانی و مکانی حالا من به یک بحرانی با یک بحرانی مواجه میشم کدام عمل در اینجا نیکتر بهتره اینجا رو مستقیمه کتاب رو من راه نمی کنیم خودگاه و شاشونهای خاص خودش رو کتاب داره و بقیهش دیگه برمیگرده درک و دریافت و معرفتی که اون نسبت رو نسبت به پیرامون خودمون نسبت به خودمون نسبت به زندگی خودمون و ارتباط ما با پس باید ببینیم واقعا انتظار ما واقعا چیه از این محمودون و مخصوصا از این کتاب که رابطهش با اون تبدیل بحران شد قطعا کتاب آخر این کتاب روش رو مبنا و معیار و چارچوب‌های کلی رو مشخص کرده و در مقامی هم که حالا لازم بوده وارد جزئیات هم میشه. حالا بعد نیست یه اشاره ای هم به اون بحث 95% آمانتی باشه من برام واقعا چالش برانگیز
یه چیزی گفتی تا آخر جهان گیری
سوال داشتم علامت سوالش خیلی کوچیک بود ولی با بحث یاد علامت سوال حجیم‌تر شد ولی حالا به نظرم اون 5% باید خیلی گفتر از اون 5% باشه که همون طلبو و روش و مبناست. میگم اما باید تکلیف خودمون با خود مشخص کنیم باید میگم دنبال چی هستیم با هم از این کتاب واقعا تمام جزئیات زندگی اشخاص میتونه برای ما مهم باشه. 95% دیگه به نظرم روزمرگیه که تمام انسان ها مشترک هستن با هم خواب و خون و زندگی عادی و اینا تشکیل 95% دیگه علاقه شخصی و ولی اون عامل محرک و تمنگو تو اون 5% به نظر کنم هست و واقعا مشکل ما مشکل من خودم نظر خودم اینه که خیلی مهم نیست که حالا اون 95% چه میگذره شاید بستری هم فرمان کنه برای اون 5% زمینه هم مصارف کنه ولی واقعا آیا برای ما مهمی که مثلا سرنوشت زن موسا قبل از اینکه موسا با اون واقع مواجه شد حالا چی شد و چه بله این سلام یا توقع که از زندگی پیرامون نبوت پیامبران و به غیر از اون مسئله اصلی و انتقال پیام هست آیا باید ببینیم توقع ما از اینه چیه. دو تا بحث اینجا دو تا گزاره رو از دو شخصیت بزرگ مرور میکنم و بحث همون به پایان میکنم راجع من این کتاب آخر و نحوه برداشت یه گزاره از دکتر شریعتی که اشاره میکنه که قرآن پیش از هر چیز یک کتاب است، یک پیام و فلسفه دیگه‌اش آگاهی و حرکت و نجات و برقراری عدالت و برابری و آموزش معنوی و در نهایت تکامل انسان. در این حال یک ساختار اجازه انگیز هم داره و ساختمانی چون جهان طبیعت است. قرآن طبیعتی ساخته از کلمات چنان که هستی قرآنی ساخته از عناصر. تصادفی نیست که قرآن خود پدیده های طبیعت و هستی را نشانه می‌دهد. آنچنان که جملات قرآن که قوانین مادی طبیعت و حیات را وحی می‌دهد. آنچنان که حقایق قرآن که به نظرم تمام هستی و تمام اجزای اون نشانه است و منبع الهام هستند و تک تک اینها می‌تونن منبع الهام باشند. چه این چهار متن که به غیر از اینها متن خاص و مهم دیگر به نظر نمیشه متصور بشه. از همین چهار تا و تک تک اجزای نشانه های کتاب آخر هستی، طبیعت و تاریخ و خود ما میتونه منبع الهام باشه. بعد گزاره آخرم از یک مقاله مجموع مقالاتی از آقای صالحی نجف‌آبادی می‌خوندم اشارات جالبی در اون مقاله داشته جمع‌بندی خلاصه‌ای از این دیدگاه داشته باشم که اشاره کردیم که یکی از امتیازات قرآن حکایت و داستان‌های یعنی قرآن چون عقیده داشتن که در بیان و نقل داستان‌ها هدفمند یعنی آن چیزهایی که باید میگفته برای داشت آن چیزهایی که لازم نبوده و نرفته اسلوب بیان انتخاب قصص و تغییر هدف حکایات هم به دور از گزافه گویی و افسانه سازی سرایی برکلی به مزیت مخصوصه که خواب آخر قرآن از نظر بیان، روانی و رسالی در بهترین شکل قضایی ها خیلی فشرده و بدون هش و زواره برای ما انتقال میده. در داستانی وارد میشود به آن قسمتی از آن داستان اشاره میکنم که با هدفش رابطه مستقیم داره و میخواد از آن نتیجه بگیره. همگاه نتیجه را به طور دلپسندی مجسم میکنم و از میان همه حوادث آنهایی را انتخاب میکنند که از نظر سعادت و شقاوت و پیشتری و عقب افتادگی و خوب زیستن و بد زندگی کردن به حیات اجتماع وسیله میکنند. قصه هایی را ذکر میکنند که نمونه های برجسته خوشبختی و بدبختی در طول تاریخ نشان میدهند و در آنها علت و عوامل ترقی و سقوط چه ملت ها چه پادشاهان چه کسانی که مقابل ملت ها هستند در زمین قصه ها توضیح داده میشه. قرآن حکایتی را انتخاب میکنند و پس از ذکر اساره داستان و به جای حساس آن که میرسد یک یا چند مطلب تربیتی و هدفی که از بیان اون داستان و من حکایت را میداشته ازش بدودن عرفان نتیجه جنبه واقعی و خارجی قصصی که در قرآن هست به طور ملموس برای انسان امروزی شاید خیلی با تغییر تحولاتی از نظر زمانی و مکانی هر انسان به نوشته بشه خیلی ملموس نباشه ولی خود قرآن حوادث تاریخی را به عنوان خبرهای غیبی معرفی میکنه و به نام انواع الغیب میخونه ترکم انواع الغیب نوری ها الیک ما کنتو تعلم و آنات و داستان‌های نوح و ابراهیم و موسی و یعقوب و یوسف و تمام داستان‌ها و قصصی که بقیه من حالا بازم میشه یک جوری ربطش داره به هم قضیه گفتگو و بیشتر از 50% به نظر من کنش و واکنش‌هایی که در کتاب قبول داره چه در قالب داستان‌ها و چه در داستان‌های کاشی در این قالب میشه بهش اشاره کرد و در نهایت هم با وجه الگوهایی که در اختیار تک تک ما هست هر کسی برای خودش کاری که درسته انجام و دیگران هم به زعم خودشون درستی و نادرستی رو تشخیص میدن. اگر ما تصور بکنیم افرادی مانند هیتلر غیر انسانی عمل میکردن در این حال میدانست که دارن غیر انسانی عمل میکنن به تصور خودش کار درستی انجام در اون صورت از پیچیدگی تجربه انسانی چیزی نمی‌دانست. هیتلر تصور می‌کرد رسول ملتش کار می‌کند و مردم هم اینچنین تصور می‌کرد. هنگامی که ما هیتلر را محکوم می‌کنیم در واقع سعی می‌کنیم خود را درست می‌کنیم. بیشتر درباره خود بدانیم. باید به یاد داشت نیکی در مقابل زشتی و بدی در مقابل خوبی معنا پیدا کنیم. که این هم فضیلی که به دانشگاه گرم در این مورد موافق هم برمانیم که تضاد کلی در جهان شاید وجود نداشته باشه که در نزدیک سرماست ما گرما رو احساس می‌کنیم و بدون پایین بالا معنی نخواهد داشت. به نظرم حالا تا اونجایی که امکان داشت بیان رو در دقال خودم رو که در نظر بگیرم نظر کردم و تا اونی برای که قابل استفاده باشه
ابتدای سال بحثی که با دوستان آوردی عنوان کردی که الان گفتگو قفل شده حالا با این تحولات 6 7 ماهه فکر می‌کنی مثلا باب گفتگو جدید تو جامعه باز شده
ولی اتفاقا به نظر من شاید خیلی رنگی نداشت بحث گفتگو با اتفاقاتی که نتیجه اتفاق افتاده گفتش حالا شاید ممکن‌تر شده است با گفتگوی یعنی جای گفتگو شاید نباشه یعنی در
گفتگو با قدرت نه نیروهایی که توی حرکت جدید اعلام وجود کردن فکر میکنیم به نظر باب گفتگو باز شده
در هر حالتی امکان گفتگو هست حالا چه در حالت عادی و نرمال جامعه باشه که گفتگو بین افراد جامعه باشه گفتگو میان افرادی که حتی هم فکر و هم تو هستن باشه به نظرم در همه حال گفتگو میتونه یک بیانی باشه ولی من هم حالا خودم این نشست و این محفل به عنوان یک بستر گفتگو و اینکه طرح بیان بشه و واقعا انسان ها اگر گفتگو داشته باشن و یک بیان و ابراز داشته باشن میشه به یک درک و فهم مشترک من حالا نه کاملا واحد ولی حداقل با شناخت نسبت به هم میگم میشه قضاوت کرد و یک فهم مشترک گفتگو اصلا هدف نیست به عنوان یه ابزاره ولی در بوده ای از زمان گفتگو میتونه هدف هم باشه یعنی توی حالا کتاب که ما بررسی میکنیم حالا خدا از گفتگو به عنوان یه ابزار استفاده کرده برای انتقال پیام
مثلا اگر ابزار باشه یه سخفی داره که به یه جایی مثل گفتگو نواره الان گفتی که
به نظرم حالا دقیق نمیشه صرف و صد نگاه کرد گفتگو در اگه بسترش باشه در یک موضع حد اکثری میشه ازش استفاده اگر بستری نباشه و به یک جایی کسی که همونطوری که حالا اشاره کردی گفتگو به یک حد اقل نمیشه یعنی اونجا دیگه گفتگو کارگر باشه از دست میده نه اینکه امکان گفتگو نباشه ممکنه گفتگو ابراهیم با نمرود گفتگو داشت یعنی در مراحل مختلف گفتگو کرد و حتی با آذر با قوم آذر و اونجا دیگه اونا حرفی آخر حرفی که داشتن میگفتن که ما طبق سنت فقط پدران رو داریم که کار میکنیم یعنی تا اینجا از ابزار گفتگو استفاده شد نتیجه گیریش دیگه بستگی به روند و پروسه گفتگو به نظرم بازم مطلق نمیشه گفتگو میشه در بوده کاملا کنار بسش
خب خیلی متشکرم شب همتون خداحافظ